اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. با تقدیم سلام مجدد، باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 4 ماه سپتامبر، من حفیظ آصفی و همراهی همکارانم محمد احمدی و نرگس سلمی با شما هستیم. همچنان در پهلوی گزارش های دیگر در این برنامه مصاحبه داریم با یک تن از باشندگان کوریای جنوبی در مورد واکنش مردم کشور پس از ششمین آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی. اما نخست به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش میدیم که محمد احمدی با توجه میرسانه.
سلام شنونده های گرامی. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در نشستی با مقام های ملکی و منصوبین امنیتی در فرماندهی قلوردی 201 سیلاب در لغمان گفت که ظرفیت نیروهای هوایی خارجی دو برابر شده است. پس از اعلام راهبرد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، مقام های نظامی خارجی مستقر در افغانستان از اعزام پیلوتان بیشتر در میدان هوایی بگرام خبر داده بودند. مقام های آمریکایی گفتند که این نیروها به ماموریت هواییشان در افغانستان افزایش رونما خواهند ساخت. افزایش حملات هوایی در نبرد افغانستان نگرانی در مورد بلند رفتن آمار تلفات ملکی را در آن کشور نیز به دنبال داشته است. هفته گذشته در دو حمله جداگانه نیروهای خارجی در شندند هرات و پل علم مرکز ولایت لوگر نزدیک به 28 غیر نظامی کشته شد و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقام های وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان گفتند که روند برگشت حاجان افغان از عربستان سعودی به روز چهارشنبه آغاز می شود و تا 30 روز این روند ادامه خواهد یافت. یک مظنون دخیل در حمله بر یک قانونگذار که یک منصوب پلیس را کشت و یک تن دیگر را در محله در شرق کراچی پاکستان زخمی کرد از صحنه حادثه فرار کرد. یک افسر پلیس ضد دهشت افغانی پاکستان گفت که این مظنون در یورش پلیس زخمی شد. او گفت که عبدالکریم صدیقی طراح اصلی حمله بر خواجه اظهارالحسن قانونگذار به روز شنبه بود. در آن حمله با آن قانونگذار آسیبی نرسید، اما یک منصوب پلیس و یک کودک کشته شد. جنبش متحده قومی حزب این قانونگذار سابقه نشان دادن واکنش خشونتبار به کشته شدن افراد خیش دارد. یک تبعیه در جلای وطن قطری می خواهد که احتمال کودتای بدون خونریزی را در خلال مناقشه دیپلماتیکی دوحه علیه سایر کشورهای عربی بحث کند. شرح بیشترین خبر از نسرین محمود عزیزی.
این تبعیدی که عضو کمتر شناخته شده خانواده حاکم قطر است، با عربستان سعودی دشمن عمده قطر ملاقات می کند و به طور فوری جاگزینی شیخ حاکم دوحه به وی پیشنهاد شده است. اما این که آیا کنفرانس پلان شده خالد الحیل در لندن یا برجستگی ناگهانی شیخ عبدالله آل ثانی به معنای ایجاد جناح دیگر در داخل قطر است، پرسش های را با وجود آورده است. خیزش این قطری های جلای وطن و سایرین آن کشور شیخ نشین غنی از نفت آزمون های اساسی را در تلاش برای یافتن صداهای مخالف در کشورهای خلیج عرب که احزاب سیاسی غیر قانونی است نشان می دهد.
یک برنده جایزه نوبل به کشورهای اسلامی در آسیا از تعقیب اقلیت مسلمانان روهینگیایی توسط حکومت میانمار در حال انتقاد کردند که هزاران تن در اندونزیا و سایر جاها اعتراضات خشمگینانه را بر ضد آن سان سوچی و حکومت وی برپا کردند. طبق گزارش ملل متحد، کم از کم 87 هزار پناهجو از ایالت رخین در غرب میانمار به بنگلادش، کشور همسایه، از زمان تشدید خشونت در اواخر ماه آگوست فرار کردند که اکثریتشان در کمپ‌های موجود برای بی‌جا شدگان زندگی می‌کنند. ملاله یوسفزای، جوان‌ترین فردی دریافت کننده جایزه نوبل، گفت که با قلبی شکسته از رنج مسلمانان روهینگا ناراحت است و از رهبر میانمار همتای برنده جایزه نوبل خود خواسته است تا خشونت علیه اقلیت روهینگا را محکوم کند. در تازه ترین بروز خشونت در ایالت رخین بیشتر از 400 نفر کشته شد که باعث مهاجرت اقلیت روهینگا به بنگلادش شد. این خشونت بعد از آن شروع شد که شورشیان بر پلیس و پست‌های شبه نظامی حمله کردند. آنها آن را سعی به حراست از اقلیت نژادیشان در برابر تعقیب نیروهای امنیتی در آن کشور اکثرا بودایی خواندند. ده ها هزار نفر در چچن، ایالت اکثرا مسلمان نشین روسیه، در اعتراض به آنچه رهبر چچن آن را نسل کشی در میانمار خوانده است، در جاده های راهپیمایی کردند. یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از اقلیت روهینگا در گروزنی، مرکز چچن برگزار شد. رمضان قادروف در سخنرانیش این خشونت علیه روهینگیایی ها را با هولوکاست مقایسه کرد. در ویدیویی که صبح دوشنبه نشر شد، قادروف گفت که اگر حکومت روسیه از اردوی میانمار حمایت کند او بر ضد روسیه خواهد بود. نیروهای فدرال روسیه دو جنگ خونین در چچن در دهه 90 میلادی داشتند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد امروز گفت که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به دنبال جنگ است و هشدار داد که ایالات متحده صبر بیش از حد ندارد. خانم هیلی این مطلب را در نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد امروز بیان کرد. مقام‌های ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی سخنان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رقیبش طی مناظره تلویزیونی قبل از انتخابات امروز انتقاد کرد. شرح بیشتر این خبر از حفیظ آصفی.
ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در توییت نوشته است که از مرکل و حزب سوسیال دموکرات مارتین شولز برای انحراف از مشکلات عاجلتر مثل افزایش تبعیض بر ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تاخت و تاز کردند. کالین گفت که رفتار اروپا در قبال ترکیه باعث ایجاد به گفته او دیگران شد و او هشدار داد که امان فریبی در سیاست آلمان نجات پرستی را تقویت خواهد کرد. عمر سلیک مذاکره کننده اصلی ترکیه برای گفتگو با اتحادیه اروپایی از این دو کاندید به خاطر لحن غفلت آمیزشان انتقاد کرده است. او در توییتر نوشته است که ما این پیام های توهین آمیز را به ترکیه نمی پذیریم. در مناظره روز یک شنبه شولز گفت که او به خاطر سیاست های فزاینده استبدادی اردوغان در صدد پایان دادن به مذاکرات ترکیه برای عضویت به اتحادیه اروپایی است.
و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه پایان برنامه‌ای را اعلام خواهد کرد که از کودکان پناهجوی غیرقانونی محافظت می‌کند. برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شده بود، از آن پناهجویان غیرقانونی محافظت می‌کند که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می توانند در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز تصدی ریاست جمهوری از کانگرس ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه به این موضوع رسیدگی کند، مهلتی که شام دوشنبه 4 سپتامبر 2017 پایان می یابد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که روی استراتژی جدید مبارزه با مواد مخدر کار به شدت جریان داره و نسخه نهایی ای با کشورهای منطقه تا نشست در کابل شریک ساخته خواهد شد. خیرالله رسولی در این مورد گزارش داره.
مواد مخدر پدیده ایست که هر جامعه را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر میسازد. افغانستان با تولید بیش از 60% تریاک در جهان بیشتر با مشکلات مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. بارها مقامهای مبارزه با مواد مخدر این کشور از شیوه مبارزه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی انتقاد کرده و راهکارهای موجود در این بخش را ناکارا خواندند. اما این بار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روی استراتژی جدید کار می کند که پاسخگوی تمام موارد باشد. محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نسخه نهایی این استراتژی در اجلاس در کابل با کشورهای منطقه شریک ساخته می شود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر روی یک استراتژی جدید در خصوص همکاری‌های منطقوی مبارزه با مواد مخدر روان است. اون امور با او کارشناسا شریک می‌سازه، نظر کارشناسای ارشد دیگر کشورها هم گرفته میشه تا اینکه دوباره در سطح سیاسی او استراتژی امضا شود و پلان‌های عملیاتش ساخته شود.
قرار است که تا یک ماه دیگر کابل میزبان نشست کارشناسان ارشد مبارزه با مواد مخدر 20 کشور منطقه باشد. به گفته آقای دانشوار، پاکستان، ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه در این نشست دعوت شدند تا با همکاری و شریک ساختن دیدگاه‌های کارشناسان این کشورها مبارزه فراگیر، همگانی و هماهنگ با پدیده مواد مخدر در سطح منطقه صورت گیرد. هنوز مشخص نیست که کدام کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد، اما سال گذشته در نشست قبلی که به سطح افراد بلندپایه مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد، با آنکه به گفته آقای دانشیار دوبار آن نشست به خاطر پاکستان به تعویق افتاد، اما آن کشور اشتراک نکرد. بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، بیشترین ترانزیت مواد مخدر از طریق پاکستان و ایران صورت می‌گیرد. کشورهای آسیای میانه و میدان‌های هوایی افغانستان در رده‌های بدی قرار دارد. آقای دانشیار گفت
بالای 40% ترانزیت از پاکستان صورت میگیره، در حدود 30% از ایران قاچاق میشن، در حدود 20% از کشورهای آسیای میانه شامل تاجیکستان و ازبکستان، و در حدود 8-9% هم از میادین هوایی افغانستان قاچاق میشه.
افغانستان در استراتژی جدید خود که قرار است تدوین گردد، بیشتر روی جلوگیری ترافیک و ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای منطقه تمرکز کرده است، با آنکه روی کاهش تقاضا و از بین رفتن مارکت مواد مخدر نیز صحبت میکند. پیش از این مقام های افغان گفتند که با توجه به گستردگی موزل مواد مخدر، راهبردهای فعلی مبارزه با این پدیده در سطح منطقه و جهان مطابق شرایط کنونی نیست و باید بازنگری شوند. بر اساس ارقام رسمی، افغانستان در حال حاضر 65% تمام تریاک جهان را تولید میکند و 3.5 میلیون نفوس این کشور از مواد مخدر متضررند که 1.5 میلیون آن به این پدیده معتادند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
باشندگان ولایت دایکندی از پایین بودن عرضه خدمات صحی، کمبود دوا و دکتر در مراکز صحی ولایت شکایت دارند. اونا میگن که حدود 30% زنان در سطح روستاهای دوردست دایکندی به خدمات صحی به صورت مطلق هیچ دسترسی ندارن. اما ریاست صحت عمومی ولایت میگه که در سال جاری خور شدی با فعال شدن 58 تیم صحی سیار در روستاهای دوردست دایکندی رساندن خدمات صحی بهبود خواهد یافت. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدم.
دسترسی مردم دایکندی به خدمات صحی با آنکه در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است، اما باشندگان این ولایت میگویند که بیشتر زنان هنوز هم به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند. نبود دکتران متخصص زن، عرضه پایین خدمات صحی، نبود دوا و کمبود مراکز صحی در ساحات دوردست این ولایت از جمله چالش‌های باشندگان به ویژه زنان است. دایکندی در مرکز افغانستان دارای 8 ولسوالی است که نفوس آن حدوداً 800 هزار نفر تخمین زده شده است. ریاست صحت عمومی دایکندی میگوید که در سطح این ولایت در حال حاضر 3 دکتر متخصص زن کار میکنند. شیما محمدی عضو شورای ولایتی دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
متاسفانه که ما به دایکندی ولسوالی ها چی نداریم، دیج نداریم. اگر هستم سیستی و بیستی است یا شیانه و پتسنتر. چند ولسوالی، 3 ولسوالی یا 4 ولسوالی که ما دیج داریم. حتی دکترهای زنانه، دکترهای نسایولادی ما نداریم. شفخانه خود مرکز اگر یک دکتر زنانه باشه دیگه دکتریم که زنان نداریم. در خیلی مراکزای صحی که بریم حتی اقتصامل پیدا نمیشه. 30% خانوم ما در دایکندی دسترسی نداره به خدمات صحی.
خانم محمدی می افزاید که نبودی دوا و دکتران متخصص در برخ از مراکز صحی از دیگر مشکلات باشندگان دایکندی است که حتی در بسیاری موارد سبب مرگ و میر اطفال و مادران نیز شده است. دوردست بودن روستاها از مراکز صحی و پراکندگی خانه های مسکونی در روستاها از دیگر مشکلات مردم ولایت دایکندی در این بخش محسوب می شود. بنظیر جعفری یکی از فعالان حقوق زن در دایکندی می گوید
در تمام قرا و قصابات حتی در حد یک کلینیک در دایکندی برای خانوما برای ارائه خدمات صحی وجود داشته باشه چنین چیزی ما در جریان نیستیم و اگر هم هست در مرکز ولسوالی است با بسیار امکانات خیلی کم.
اکثریت باشندگان دایکندی به دلیل نبود راه‌های مواصلاتی با ترانسپورت دائمی نیز دسترسی ندارند و برای انتقال مریضانشان ساعت‌ها راه را با مرکب طی می‌کنند. باشندگان دایکندی میگویند که ولسوالی‌های پاتو و نومیش بیشتر از سایر ساحات از پایین بودن عرضه خدمات صحی و نبود دکتر و دوا رنج می‌برند. اما ریاست صحت عمومی دایکندی با تایید موجودیت برخ مشکلات در عرضه خدمات رسانی صحی در ولسوالی های پاتو و نومیش میگوید که عرضه خدمات صحی در یک سال اخیر در این ولایت بهبود یافته است. دکتر اسحاق علی درمان رئیس صحت عمومی دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
دو ولسوالی دایکندی که نو به دمی قرارداد نو که مدت دو ماه میشه تنها در اونجا ما در نظر گرفتیم که شاید در 2018 ما دو دونه تیم موبایل مسائل دیگر به اونجا هم فعال کنیم، مجموعه ای که ارائه خدمات میکنیم. ما دچار مشکل داریم، مثلا به ولسوالی سنگتخت ما سی داریم اما هیچ دیگ نداریم، یعنی اونجا جراح وجود نداره و اون راه هم بند میشه تقریبا در حدود 4 ماه 5 ماه. یعنی به مردمایی که دچار یک عملیات ایمرجنسی میخواهد اونجا دچار مشکل هستن.
ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که فعال شدن 58 تیم صحی موبایل در سطح 8 ولسوالی این ولایت در سال جاری تأثیرات مثبت بر خدمات صحی برای مردم این ولایت به خصوص زنان و اطفال را به دنبال داشته است. مقامات میگویند که این تیم های صحی موبایل با سفر در دوردست‌ترین روستاها از طریق لاسپیکرهای مساجد و منابر مردم را جمع میکنند و به مشکلات صحی آنان رسیدگی میکنند. اما باشندگان دایکندی و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که برای بهبود دسترسی مردم به خدمات صحی نیاز به ایجاد مراکز دائمی و افزایش تعداد دکتران متخصص زن در این ولایت است. در حال حاضر در سطح ولایت دایکندی حدود 44 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی، 58 تیم صحی موبایل و 2 شفاخانه ولسوالی فعال است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست جمهوری افغانستان میگه که اگر پاکستان به حمایت از گروه های تروریستی همچنان ادامه بده، روابط کابل و اسلام آباد بیشتر از پیش خراب خواهد شد. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور میگه که در حال حاضر پاکستان چانس خوبتر دارد تا با افغانستان در مورد صلح و توافق برسه. این در حالی است که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگه که حال زمان او رسیده که پاکستان از طریق مذاکره سیاسی و حکومت افغانستان برای موفقیت صلح افغانستان همکاری صادقانه و عملی کنه. نصرت پارسا در این مورد گزارش میده.
سه روز پس از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر آمادگی کابل برای گفتگوهای سیاسی با اسلام آباد، ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر پاکستان به حمایت گروه‌های تروریستی ادامه دهد و با افغانستان صلح نکند، در کنار این که روابط دو کشور بیشتر از پیش خراب خواهد شد، فشارهای جهانی نیز بر اسلام آباد افزایش خواهد یافت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه با رادیو آزادی گفت
موقعیت پاکستان افغان دولت را سوال نکردی که چرا پاکستان را ترحم کردن هم وارزت افغان دولت
نمی‌کند. اگر پاکستان با دولت افغانستان صلح نکند و اگر پاکستان با حمایت گروه‌های تروریستی ادامه دهد، نه تنها که روابطش با افغانستان خراب خواهد شد، بلکه با فشارهای بیشتر جهانی روبرو خواهد شد که در استراتژی جدید آمریکا پیش بینی شده است. رئیس جمهور افغانستان سه روز پیش پس از ادای نماز عید در ارگ ریاست جمهوری گفت کشورش برای گفتگوهای همه‌جانبه سیاسی با پاکستان آمادگی کامل دارد. به گفته رئیس جمهور صلح با پاکستان در آجندای ملی افغانستان قرار دارد. دنگ شیجون نماینده خاص چین برای افغانستان و پاکستان نیز اخیراً در دیدار با مقام‌های افغان پیشنهاد کرده که کشورش میتواند نقش سازنده در بهتر شدن روابط کابل و اسلام آباد ایفا کند. افغانستان همواره ادعا کرده که مخالفین مسلح دولت در پاکستان مراکز آموزشی و پناهگاه دارند و از سوی آن کشور حمایت می شوند. اما پاکستان این ادعاها را بارها رد کرده و این مسئله سبب تیرگی روابط میان دو کشور شده است. این اظهارات پس از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و آسیای جنوبی به پاکستان هشدار داده است تا در برابر گروه‌های تروریستی خاموش نماند. ترامپ گفته که پاکستان باید در مبارزه با تروریسم همکاری کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید اظهارات رئیس جمهور غنی مبنی بر آمادگی افغانستان با پاکستان برای مذاکرات سیاسی در مطابقت با استراتژی جدید آمریکا است، زیرا با گفته وی صلح با پاکستان به معنای این است که پاکستان یا گروه‌های تروریستی را از کشورش بیرون کند و یا هم آنان را قانع سازد تا با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. با گفته وی این شانس خوبی برای پاکستان است تا با افغانستان صلح کند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان با استقبال از اظهارات رئیس جمهور غنی میگوید پاکستان باید از فرصت پیش آمده استفاده کند. اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به مذاکرات سیاسی آماده شود، این مذاکرات میان دولت ها صورت خواهد گرفت.
یعنی مذاکرات صلح بین الحکومتین خواهد بود که او وقت است که تنها حکومت افغانستان، مقامات وزارت خارجه و هر هیئت که رئیس جمهور لازم میبینه اونا مذاکره رو پیش میبرن. اما با رهبری طالبان و مخالفین مسلح، با او گروه هایی که با ما در حال جنگن، اینا آماده میز مذاکره میشن که بشینن. اون چیز که شورای عالی صلح رهبری این پروسه را به عهده خواهد داشت.
آقای قاسمیار همچنان میگوید پاکستان اثرگذاری و نظارت دقیق بالای گروه های تروریستی دارد و از این جهت میتواند نقش موثر در گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان بازی کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما گزارش های را در رابطه با رویدادهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در تازه ترین موارد، رئیس اداره استخبارات کره جنوبی به قانونگذاران کشور گفته که نشانهایی وجود دارد که گویا کره شمالی در حال آمادگی برای پرتاب یک میزایل دیگر است. در این حال، پس از آزمایش دیروز یک بمب هیدروژنی توسط کره شمالی، شورای امنیت ملل متحد خواستار نشست اضطراری شده و قرار است که نشست برگزار شود و در حال حاضر این نشست هم برگزار شده. اقدام دیروز از طرف پیونیانگ نه تنها واکنش کشورهای همجوار بلکه خشم واشنگتن هم برانگیخته. در این رابطه سید عزیز الرحمن همکار ما گزارشی داره که با هم به او گوش میدیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی گفته است که عملکرد و گفتار پیونیانگ برای واشنگتن خصمانه و خطرناک است. رئیس جمهور ترامپ در تویتر خود نوشته است که کره شمالی یک دولت سرکش بوده و با یک تهدید بزرگ مبدل شده است. آقای ترامپ ماه گذشته نیز در واکنش به آزمایش یک میزایل بین القاره‌ای از سوی کره شمالی پیونگ‌یانگ را هشدار داده بود.
بهتر است کره شمالی ایالات متحده را دیگر هشدار ندهد. آنان با آتش و خشم روبرو خواهند شد که جهان نظیر آن را ندیده باشد.
روز گذشته پس از ششمین آزمایش اتمی توسط کره شمالی، جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز هشدار داد که هر گونه تهدید کره شمالی در برابر آمریکا و متحدین آن کشور با پاسخ بزرگ نظامی مواجه خواهد شد.
ما گزینه‌های زیاد نظامی در اختیار داریم و رئیس جمهور خواست تا در مورد هر یک برایش معلومات داده شود. ما این را واضح ساختیم که در برابر هر نوع حمله توانایی دفاع از خود و متحدین خود یعنی کره جنوبی و ژاپن را داریم و تعهد آمریکا برای متحدینش آهنین است.
پس از دو آزمایش میزایل‌های بالستیکی قاره‌پیما توسط کره شمالی در ماه جولای، پیونگ‌یانگ روز گذشته مدعی شد که ششمین و بزرگترین آزمایش هسته‌ای را در تاریخ آن کشور موفقانه انجام داد. گفته شده قدرت بم هیدروژنی که روز یکشنبه آزمایش شد 10 مرتبه بیشتر از آخرین بمی بوده است که آن کشور سال گذشته آزمایش کرده بود. این اقدام واکنش‌های جهانی را برانگیخته است و حتی کشورهای طرفدار کره شمالی نیز این عمل پیونگ‌یانگ را تقبیح کرده اند.
در حالی که آزمایش هسته‌ای کره شمالی خشم جهانیان را برانگیخته، لحظات پیش مصاحبه‌ای داشتیم با آقای عبدالله نگزاد، یک تن از افغانایی که در شهر سیول مرکز کره جنوبی زندگی میکنه. از آقای نگزاد در رابطه با واکنش مردم کره جنوبی و دولت مردای این کشور پرسیدم. آقای نگزاد در مورد گفت
مردم کره جنوبی دقیقاً فکر کنم این اولین باری نبود که کره شمالی چنین آزمایش کرد و معمولاً مردم در کره جنوبی به دو دسته تقسیم میشن، یعنی همو برداشتش از همچو آزمایشاتی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی هستن که همو سیاستمدارای کره جنوبی که دقیقاً اونا خیلی تعقیب میکنن موضوع، ولی مردم عام کره جنوبی اینقدر نگران نیستن و اینقدر این یک تریتی یا به خود نمیبینن، چون این برای اولین بار نیست و این همه آزمایشات و این تنشایی که بین دو کره وجود داره، چون اینا از مدت زیاد طولانی میشه، پنجمین بار است که کره شمالی چنین آزمایشات موشکی یا آزمایشات بمب هیدروژنی یا آزمایشات بمب اتمی را انجام میده. بنان مردم عام کره جنوبی کدام خیلی فرقی از گذشته داره همون ریاکشن یا همون دیدگاهش نسبت به همچو آزمایشات؟
گفته میشد که این به حد قوی بوده که زمین لرزه هایی را هم همراه داشته. آیا چنین زمین لرزه هایی در کره جنوبی احساس شده در مناطق مختلفش؟
ما خود دقیقا به مرکز کره جنوبی زندگی میکنم، به ساول، ما همچو احساسی را نکردیم و هیچ کسی، یعنی من امروز به مکتب رفتم، به پانتون رفتم، چنین حرفی نبود بین محصلین، بین شاگردها، هیچ کسی از چنین آزمایشاتی، از زمین لرزه و صحبت نمیکرد.
بله.
ولی ما قسمی که به اخبار دیگه شنیدیم، 10 کیلومتر چهار طرفی هم بم اتمی که آزمایش شده بود، بم هیدروژنی، اونا تاثیر داشت بود. به چین گفتم تاثیر داشت، اما به کره جنوبی، به ساول که تقریبا 35 کیلومتر از کره شمالی فاصله داره، کدام تاثیری نداشته.
جناب آقای بگزاد، شما بیشتر گفتین که مردم میره مثل بک‌گراند عادی فکر میکنن و اصلا ایره تهدید نمیپندارن. برعکس، سیاستمدارا و دولت مردای کره جنوبی چقدر از این مسئله نگران هستند و چقدر این مسئله را یک تهدید جدی به کره جنوبی و متحدینش فکر میکنند؟
کره جنوبی، سیاستمدارای کره جنوبی دقیقاً اونا به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی است که طرفدار رهبر قبلی کره جنوبی یا طرفدار رئیس جمهور گذشته شا پرچونگی هستند و یک دسته طرفدارای رئیس جمهور فعلی هستند که اینا از حزب دموکرات هستند. اینا معمولا بیشتر با آمریکا وابسته هستند، یعنی آزمایشاتی که صورت میگیره اینا همچنان، چون رئیس جمهور قسمی که شما با یا شنوندگان در جریان هستند، معاون رئیس جمهور آمریکا 4 ماه بعد بیامد از سرخط کره شمالی کره جنوبی دید کرد و همچنان تاکید کرد که ما همیشه در پهلوی کره جنوبی می باشیم. بعد از 1945 جنگ بین کره شمالی و جنوبی، یعنی این اتحاد ما اتحاد خونی است، یعنی آمریکایی‌ها و کره جنوبی‌ها، اینا میلیون‌ها نفر از ما کشته شد یا شهید شد به قول خودشاه. بنابراین آمریکا اینجا همیشه هست، ولی سیاستمدارای حکومت فعلی کره جنوبی همچنان با آمریکا یک خیلی آمریکا اعتماد خاصی داره و مطمئن است که کدام تاثیر، یعنی کدام تریتی خاصی یا کدام چیزی خاصی به کره جنوبی نیست. اینا تنها اونا فکر میکنن که همین آزمایش کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره. کره شمالی میخواد که از طرف کره جنوبی، از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود، قسمی که همه ما میدانیم کره شمالی نظر به قانون اساسی آمریکا، نظر به قانون اساسی کره جنوبی، به عنوان یک کشور مستقل تا هنوز شناخته نشده. او بخشی از کره جنوبی است، بخشی از کره است. بنابراین اکثریت سیاستمدارای کره جنوبی به این عقیده هستند که این آزمایشات کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره و میخواهد جایگاه خاصی را به خود، به جامعه جهانی، به شرق آسیا به خود باز کنه.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دوستای عزیزی، بود داشتاهی برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که در اینجا به پایان رسید. با ختم این برنامه بخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شما سر از ساعت 10 شب به وقت افغانستان باز بخشی برنامه ها را روی امی امواج یعنی 100.5 FM و 12.96 میشنوین. شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.